بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المقصد الثاني في النواهي. خاطر مبارک باشد، کرارن عرض کردیم که کفایه یک مقدمه دارد، 13 مطلب در اون مقدمه آمده. یه مقدمه است اما 13 مطلب دارد. بعدن 8 هم مقصد دارد. مقصد اول اوامره، مقصد دوم نواهیه، مقصد سوم مفاهیم، مقصد چهارم عموم و خصوص، مطلب پنجم مطلق و مقید، تا میرد جلد دوم، در آخرم یه خاتمه دارد در اجتهاد و تقلید. ما مقدمه را با تمام 13 مطلب خوندیم. مقصد اولم که اوامره دارای 13 فصل همه را خواندیم. الان رسیدیم به مقصد دوم در نواهی. توجه کنید مطالبی که مرحوم کفایه در اوامر گفته اصلا دیگه اینجا نیاورده. در اوامر در ماده بحث از جهات چهارگانه بحث کرده. ماده گم امر الف میم را فی ماده الامر و فیه جهات من البحث، 4 جهت بحث کرده. اصلا در اینجا این بحث ها را نیاورده. همچنین در فصل دوم که صيغه امر باشد چند تا مطلب را گفته که اینجا اصلا نیاورده. مثلا صيغه امر ظهور در وجوب دارد یا نه، اینجا بحث نکرده که صيغه نهی ظهور در حرمت دارد یا نه. در اونجا بحث کرده که صيغه نه امر علو و استعلا میخواد، ولی اینجا اصلا بحث نکرده که صيغه نهی علو و استعلا میخواد یا نه. در اونجا بحث کرده است که امر ظاهر است در نفسی، تعیینی، عینی. اینجا بحث نکرده است که نهی ظاهر است در عینی، ظاهر است در نفسی، عینی، تعیینی. 4 در آنجا بحث کرده است که آیا امر ظاهر در مره و تکراره. اینجا اجمالاً اشاره کرده و الا صریحاً بحث نکرده. اشاره چرا دارد؟ پنجمین بحثی که در آنجا دارد فور و تراخی. اصلا در اینجا در فور و تراخی بحث نکرده. چرا؟ عطف کرده از کتاب نهی را بر کتاب امر. اون چرا که در اوامر گفته اون براهن در اینجا هم بیاد. بنابراین 4 جهت در ماده امر بوده اصلا در اینجا نیست. بعدن 5 فصل در اوامر بوده اصلا در اینجا نیست، فقط اون تکرارش به صورت اجمال هست. پس 9 مطلب را در حقیقت تحذف کرده. 4 جهت در ماده امر، 5 فصلم در صيغه امر، همه اینها را حذف کرده، عطف کرده از باب نواهی را بر باب اوامر. چرا؟ خواسته کتابش خلاصه بشه. و الا دو مرتبه بیاد سفره باز کند دیگه کفایه نمی شود، می شود کتاب گسترده دیگه از کتاب درسی در می داد. بنابراین براهینی که در جهات چهارگانه خوندید در ماده امر در ماده نهی هم هست، فصول پنجگانه ای که در سیره امر خوندی اون فصول پنجگانه هم در سیره نهی میاد. آیا آخون همه را در حقیقت حذف کرده الا فقط مسئله تکرار را؟ ازا علم تهازا فعلم، این مقصد دوم سه تا فصل بیشتر نیست به خلاف مقصد اول. مقصد اول 13 فصل، اما اینجا فقط 3 فصل. یک فی ماده الامر وسیقه النهی، یه بحثهای جدیدی دارد دیگه مربوط به اون نیست، یه بحثهای جدیدی در ماده نهی و صیغه نهی کرده، بحث جدیدیه. دوم هل یجوز اجتماع الامر و نهی فی شیء واحد مع العنوانین اولا، مسئله اجتماع امر نهی. سوم هل یدل النهی علی الفساد اولا. در اینجا هم دو مقامه، گاهی در عبادات بحث می کند و گاهی در معاملات. در واقع من اجمال آینده را گفتم، فصل اول در ماده نهی وسیقه نهی، نه اون مباحثی که اونجا خوندیم، نه اینها بحث جدیدیه الا یکی. دوم اجتماع امر نهی فی مکان واحد. سوم دلالت النهی علی الفساد. این هم دو مقامه، یه مقام راجع به عبادات، یه مقام هم راجع به معاملات. بعدن مقصد دوم تمام می شود، میریم سراغ انشاء الله مقصد سوم مفاهیم. خب الفصل الاول فی ماده النهی وسیقته، سیقته را من اضافه می کنم، فی ماده الامر وسیقته، فی ماده النهی وسیقته، چند تا مطلب را بگه. یک میگد نهی، البته سیقش لابد بگه، سیقه نهی شاید هم مادر هم بگد وضع لطلب، برای طلب وضع شده، کما اینکه در اوامرم گفت وضع لطلب. بحث در وجوب و حرمت نیست، نه، اون مسائلی که در اوامر بود گذشت، بحث جدیدیست که الامر وضع لطلب و النهی وضع لطلب. این اول بحثه، کلالاً ما گفتیم این درست نیست، نه امر وضع علی طلب و نه نهی وضع علی طلب. از کجا بفهمیم؟ اوامر و نواهی لفظی را از اوامر و نواهی تکوینی بفهمیم. گاهی با دستت میگید اشاره میکنی بیا، گاهی با دستت میگید برو. آیا وقتی که با دستت میگید بیا و با دستت میگید برو در اینجا طلبه یا بعثه؟ در اولی تحریک بر فعل بعثه، بعث برانگیختن. در دومی چی آقا؟ زجره، نکوهش میکرم که انکار نکن، دوجه کردی. عرض کنم خدمتون که اگر جناب عالی اوامر و نواهی لفظی را با اوامر و نواهی تکوینی که با دست، با چشم، با ابرو اشاره می شود، باید به اون مقایسه کرد. در تکوین طلب نیست، در تکوین در یکی او را روانه می کنم دنبال کار، در دومی از کار باز می دارم. یا نکن، فرض کنید خدمتون که بچه هست و دست به قرآن می زند، دست به استکان می زند، دست به چاقو، یعنی کار چی آقا؟ نکن. علاز ظاهر هیئت امر و هیئت نه لم یوزعا لطلب بل وزعا، عربی و عبارت از بس و زجر، فارسی جای بچه بگیم برانگیختن و در دیگری نکوهش کردن، در دیگری وامی دارم، در دومی باز می دارم. واداشتن و بازداشتن، واداشتن مفهوم امره، بازداشتن مفهوم نهیه. علی ظاهر طلب نیست، علی ظاهر در یکی هلش میدم، خدا رحمت کند مرحوم آقای داماد، در یکی هلش میدم این امره، در دیگری چیه؟ زمامش را میگیرم باز میدارم انجام نده. این فصل اولش، بحث اول. بعد از آنی که مسلم میگیرد کفایه، عرف عرف گذشت به مسلم میگیرد که متعلق طلبه، بعد بحث میکرد که متعلق طلب چیست. میگد در اوامر طلب الفعل، در دومی طلب و ترک. این هم مشهوره در قوانین، در معالم، در کتابهای پیشینیان هست که متعلق امر فعل، متعلق نهی اقدار ترک. ولی ما باید الفاظ را نگاه کنیم. وقتی من بگم صلی ولا تکذب، هیئت رفته روی طبیعت، نهیم رفته روی طبیعت. ترک کجا بود؟ ترکی نیست. هیئت دلالت بر بس یا دلالت بر زد، ماده هم دلالت بر طبیعت میکند. کرارن گفتم طبیعت یعنی عنوان انتزاعی، دیگه ترکی نیست. بله، قایت ما فی الباب، هنگامی که این مسئله را میخوندیم که آیا اوامر و نواهی بر تبایع متعلق است یا افراد، در آنجا این قوتی کردیم. من این قوت را میگم، جوابش را شما بگید. این قوت طبیعت که مفهوم است، این نسیر میکند و نسیرا، لا یسمن و لا یغنی. یعنی چه؟ بعث به طبیعت یا زدر از طبیعت. قوتو گفتم که قایت بعث به طبیعت، عقل میگد بعث به طبیعت یعنی ایجادها، زجر از طبیعت یعنی عدم ایجادها. اینها را از احکام عقلیه میفهمیم. عقل میگد حالا که بر طبیعت بعث میکند، از طبیعت لا یسمن ولا یغنی من جوع، ناچار قایت ایجاده، یا در دیگری قایت عدم ایجاده. اینها را از غایات و از دلالت عقلیه می فهمیم. البته کفایه یادتون باشد میخواست بگد ایجاد مدلول لفظیه، ما گفتیم نه، ایجاد و عدم ایجاد مدلول لفظی نیست، بلکه مدلول عقلیه. پس از این مسئله گذشتیم. کدوم مسئله؟ مسئله این که آیا هیئت امر و هیئت نهی بر چه وضع شده؟ آیا آخوند هر دو را گفت طلب؟ ما گفتیم در یکی به معنی بس و در دیگری به معنی زد. آیا آخوند گفت متعلق فعل است و متعلق ترک؟
ما گفتیم نه فعل نه ترک، متعلق طبیعته. بعد یه انقاض کردیم که آقا طبیعت لا جسمان ولا یغنی منجو، عرض کردیم قرینه عقلی است. عقل میگه حالا که طبیعت خواسته، مفهوم طبیعت نه، ایجاد طبیعت یا عدم ایجاد طبیعت. سوم عرض کردم خدمتتون که به ترتیب کفایه بگیم، سوم مطلبی که کفایه در اینجا مطرح میکند، مطلب سوم ایشان عرض کردم خدمتتون که عدم دلالت بر بله. عرض کردم مطلب سوم که آیا نهی دلالت بر دوام می کند یا نهی دلالت بر دوام نمی کند. اول در اوامر میگن دلالت بر تکرار نداره، اما در نواهی میخوان بگن دلالت بر دوام داره، بر دوام داره. چرا؟ آیا آخوند آمده در اینجا بین باب اوامر و نواهی ایجاد فاصله کرده؟ گفت که اوامر دلالت بر دوام نداره، یه بار که نماز خوندید امتثال حاصله، ولی در اینجا دلالت بر دوام داره. اگر امروز دروغ نگفتی کافی نیست، باید مادام العمر دروغ نگی، دلالت بر دوام. چرا؟ اخذن بالقاعده العقلیه، عقل میگد الطبیعت توجد به وجود فرد واحد ولا تنعد الا به عدم جمیع افرادها. عقل میگه طبیعت با یک فرد موجود میشود، اما اگر بخواهیم طبیعت را معدوم کنیم اعدام یک فرد کافی نیست، باید همش. امروز دروغ نگیم کافی نیست، باید مادام العمر دروغ نگیم. پس یک نوع شکافی بین کتاب امر و کتاب نهی شد. الامر یدل لا یدل علی الدوام و النهی تدل علی الدوام. چرا؟ اخذن بالقاعده الفلسفیه که میگن الطبیعت توجد به وجود فرد واحد. یه دل نماز خوندی بسه، آب یه بار آب آورده کافیه، اما نه ترک یک فرد و دو فرد کافی نیست، بلکه تمامش را باید ترک کنیم. یلاحظ علیه، حرف آیا آخون عقلا صحیح نیست، اما عرفا صحیحه. عقلا که میخواد بگه عقلیه صحیح نیست، عرفا چرا؟ من موافقم. عقلا صحیح نیست. کرارن در همین مسجد ما این مسئله را گفتیم که آقا نسبت طبیعی به افراد نسبت آبا است به اولاد. نسبت طبیعی الى افراده نسبت الابا الى الاولاد. 10 پدر داریم، 10 هم پسر. نه اینکه یک پدر داریم و 10 پسر. اون ملای همدانی بود که میگفت که الطبیعت شخصیت واحده است، ما گفتیم الطبیعت وحدت نوعیه. بنابراین نسبت طبیعت به افراد بگو نسبت الابا الی الاولاد، 10 و 10 پسر. انسان الان در این مسجد مثلا 100 نفر یا کمتر و بیشتر هستیم، یه دونه انسان نیست، 100 تا انسان داریم. هر فردی از شماها انسان کاملی هستی، خلافا للرجل الحمدانی که خیال میکرد که طبیعت وحدت شخصی دارد و به هر کسی یه جزئی از این طبیعت دادن، مثل یه سیبی میماند که پدر اون را در میان 10 تا بچه تقسیم کند. نه، 10 تا سیب است و 10 تا بچه. بنابراین طبیعت ها یوجد به فرد واحد، دنبالش رو بگو، و تن عدم به این ادام فرد واحد. اگر من آمدم این حیوان را کشتم، یک طبیعتی را اعدام کردم. گوسفند دیگر را ذبح کردم، یک طبیعت دیگری را اعدام کردم. نه اینکه یک طبیعت، قانون کلی طبیعت را یوجد به فرد واحد. اون طرفش هم همینجوره، تن عدم به فرد واحد. یه دونه مورچه را که کشتی، یک حیوان مستقلی را کشتی. این عدمه کدوم طبیعت؟ طبیعت که در ضمن این فرده، ولو اون فرد دیگر، اون که طبیعت دیگریست. 10 تا غنم داریم، غنم اول یک طبیعت کامل، غنم دوم یک طبیعت کامل، تا برسد 10 تا. اولی را که ذبح کردی، تمام طبیعت را در ضمن این فرد ذبح کردی. اون یه طبیعت دیگر، اون یه طبیعت سوم. حرف همدانی را از گوش باید بیرون کنم که خیال میکرد که کلی طبیعی وحدت شخصی دارد. نه، وحدت نوعی دارد. یتکسر لبنه باز کن، به تکسر افراد. الان اگر 500 نفر در این مسجدیم، 500 تا انسان اینجا هست، 500 تا طبیعت در اینجا هست. طبیعت مفهومش واحده، اما موقع تحقق مصادیقش کثیر می شود. بناءً علی هذا، حرف آیه آخوند گفت طبیعت یوجد به فرد واحد، تن عدم به این ادام جمیع الافراد، این غلطه. تن عدم به کل فرده. این کشتی، یک طبیعت را به تمام معنا معدوم کردی. اون را کشتی به تمام معنا. فرض کنید من آدمی هستم، نعوذ بالله، دروغ میگم، کذب یک طبیعتی است. من اگر امروز یک دروغ گفتم، این یک فرده. اگر امروز نگفتم، یک طبیعت کاملی را ترک کردم، فردا برای خودش طبیعت دومی است، پس فردا طبیعت سوم. هر روزی که من دروغ نگفتم، طبیعت منعدمه، فردا یه طبیعت دیگر، پس فردا طبیعت دیگر. پس الامر یوجد به فرد واحد و تن عدم به انعدام فرد واحد. بله، عرفن حق بای آخونده. عرفن اگر شرع مقدس گفت لا تشرب الخمر، من یه روز نعوذ بالله خوم عرض کنم خدمتون که جلو خمر را گرفتن، این کافی نیست. چرا؟ چون مفسده مستمره. به خاطر استمرار مفسده یه روز نخوردم کافی نیست، باید تا تمام عمر نخورم. اون قاعده ای که آیه آخون میگد، باید اون قاعده را به عرف نسبت بدهیم. بگیم العرف یقول الطبیعت یوجد به فرد واحد ولا تن عدم الا به انعدام جمیع الافراد. لا تشرب الخمر، لا تکذب، لا تزنی، لا تسرق، اینجا عرف میگد نه، یک روز کافی نیست، دو روز کافی نیست، چون مفسد دارد این استمرار باید داشته باشه. بنابراین با یا آخون ما در نتیجه یکی شدیم، اما او خواست مسئله را عقلانی کند، ما مسئله را عرفی کردیم. و الا عقلانن طبیعت وجودن و عدمن یکسانن، یوجد بفردن و کن عدم بفردن در ضمن این، یوجد بفردن کن عدم فی ضمن فردن، یوجد فی فردن سالس و کن عدم بفردن سالس. و نسبت طبیعی الى الافراد نسبت آبائه الى الاولاد. بله، عرفن حق بایا خونده. مولا وقتی که نهی میکند سرقت نکن، عرض کنم خدمت، کذب نگو، این ظاهر این است که مفسده دارد، چون مفسده دارد باید این عرض کنم خدمت رو که استمرار پیدا کنه، ترک جمعی افراد کند. چه افراده، اگر مضافرش گفتی، چه افراد ارزی، 10 تا شراب در اینجا هست، چه افراد طولی، امروز و فردا و پس فردا. عرفن باید تمام افراد ترک کند، افرادن ارزیه و افرادن طولیه، تا بگن این آدم شراب نخورد. و الا اگر یک کاسه را نخورد کاسه دوم بخورد، عقلا میگن که یکی را نخورد دیگری را خورد، یک طبیعت را نخورد طبیعت دیگر. ولی چون عرف به این مسائل دقیقی توجه نداره، میگن نه این آدم شراب خورد. بگیم بابا کاسه اول کر کرد، اون دیگه به این دقت توجه نمی کنه. تمر کلاما فی امور، چندتا مفهوم هیئت نهی بر طلب، متعلق طلب گفت ترک، هر دو رو رد کردیم. سوم، آیا عرض کنم خدمت که دلالت بر استمرار دارد یا نه؟ آیا آخوند گفت عقلن؟ ما گفتیم نه، این عرفن. چهارم، اگر مولا نهی کرد بنده اسیان کردم، آیا بعدن دلالت دارد که افراد آینده را ترک کنم یا نه؟ مولا امر کرد که غیبت نکن، غیبت کردیم، آیا دلالت دارد که افراد بعدی یا نه؟ از نظر استدلال بله، دلالت نداره. چرا؟ لأن النهی سقط بالعصیان. گفت در ماه رمضان روزه اصلا نخور، من خوردم، آیا لقمه های بعدی و بعدی چطور؟ نه، از نظر نهی بر هیچ دلالت نداره. چرا؟ لأن النهی سقط بالعصیان. امر نهی دوم دلیل میخواد، اللهم قرینه خارجیه باشد که شرع مقدس دلش میخواد حتی این آدمی که یک لقمه خورده، نهار خورده، اصل دیگه چایی نخوره، امساک براش واجبه. مگر از قرینه بفهمیم، و الا اگر قرینه نباشد، من صبح پاشدم نعوذ بالله افطار کردم، دیگه این نهی سقط، دیگه لازم نیست تا غروب من امساک کنم. اللهم از قرینه بفهمیم که شرع مقدس امساک مطلق میخواد، حتی اگر اولی را ترک کردی باید دومی و سومی را ترک کنی. علامه همدانی هی این ور اون ور تکان میخوره، میخواد سؤال کند که فرق بحث سوم با چهارم چه شد؟ سوم با چهارم چه شد؟ فرقش روشن. در سوم پای معصیت تو کار نیست، گفتیم دلالت بر عرفن، دلالت بر تکرار دارد، هم در ارضیات و هم در طولیات. در سومی اسیان تو کار نبود. ولذا آیا آخوند گفت عقلا؟ ما گفتیم نه، عرفا. در چهارم نه، اسیان تو کار است. بنده خدا نتوانست تمالک نفسانی کند، روزه خود را سبحانه خورد، نهی الهی را معصیت کرد. آیا باز نهی تا غروب باقی یا نه؟ عرض کردیم که نهی بل اسیانه سقط، این دیگه تمام شد. مگر از خارج بفهمیم که عرض کردم تا غروب باید اسیان، تا غروب باید امساک کنیم. مثال که میزنی این مثال بزنید، مثال لا تکذیب نزنید، بگید یه بار دروغ. خب این لا تکذیب دومی خودش لا تکذیب مستقله، سومی برای خودش لا تکذیب مستقله. این مثال را نزن، مثال ماه رمضان بزن. صبح افطار کرد، نهی ساقط شد، آیا تا غروب امساک لازم است یا نه؟ گفتم النهی سقط بالعصیان، بقاش دلیل میخواد. مبادا مثال لا تکذب، لا تزنی، لا تسرق، اگه بگید اون که درست نیست، چون که لا تکذب اول فاطمات خدا برکت بدهد به لا تکذب دوم، سوم، چهارم، پنجم الی یوم القیامه. اونها نواهی مستقل هستند. بحث ما در جایست که اذا کان هنا نهی واحد، فقط مخالفت کردم آیا بعدن این نهی باقی هست یا نه؟ گفتیم نه، دلیل بر بقا نیست الا اذا کان هنا که قرینتون بر امساک. و الا لا تسرق، رفتم یه شب دزدی کردم سر شب، آخر شبم میخواد دزدی کنه، اونم حرامه. چرا؟ چون لا تسرق اول شب فاطمات، اما لا تسرق آخر شب سر جای خودش هست و هاکذا. بحث ما همین مقدار آی آخون مسئله را تمام کرده. و حال اینکه در جلد اول در ماده امر در جهات اربع بحث کرد، در اینجا در سیره نهیم پنج تا فصل، همین ها را پیچید انداخت کنار، همین چهار مطلب بود. مدلول هیئت طلبه، متعلق طلب ترکه، سوم دلالت بر دوام میکند عقلن، ما گفتیم عرفن، چهارم عرض کنم خدمت رو که مسئله که اگر من یک امری را مخالفت کردم آیا عرض کنم این نهی باقیه یا نه؟ فیما اذا کان هناک نهیون واحد، نه نواهی، نهیون واحد. این که سقطه بعدن اگر بنا باشد باقی باشد دلیل میخواد. خلاصه در سومی اسیان نیست، در چهارمی اسیان هست. چهارشنبه است، بحث اخلاقی ما درباره رضا بود. صبر را بحث کردیم، توکل را بحث کردیم، الان به رضا رسیدیم. در نهج البلاغه در خطبه دوازدهم در جنگ جمل که امیر مؤمنان در بصره پیروز شد، پیمان شکنان کشته شدن. عرض کنم همسر رسول خدا هم که برخلاف آیه قرآن و قرن فی بیوت کنه گناه کرد، و بعدن امیر مؤمنان با کمال احترام فرستاد. عرض کنم در همین موقع یکی از علاقمندان علی آمد خدمت حضرت، عرض کرد یا امیر المؤمنین یه برادری در کوفه دارم، دلم میخواست ایشون هم در این عسکر در این میدان باشد، تا مشاهده کند که خدا چگونه تو را یاری کرد. تعبیر اون آقا در نهج البلاغه اینه: لودد تو ان اخی فلانن کان شاهدنا لیرا ما نصرک الله بهی علا اعدائک. امیر مؤمنان به این اصل اخلاقی اشاره کرد، مثل ما نیست که حواستش پرد بشه، اوقاتش تلخ بشه، بگه حالا جای این سوال ها نیست. امیر مؤمنان یک دریاییست، اقیانوسیست که هرگز اضطراب به او راه نداره. وسط جنگ در باره توحید سوال میکنه، حضرت جواب میده. خب انسانهای فوق العاده همینه، در همین شرایطی که بزن است و بکوب است و اسیر بگیر است و میخوام بفرستن بره، یا امیر المؤمنین ای کاش برادرم همراه ما بود و تا این پیروزی های شما را ببینه. فرمود احوا اخی که هوا، احوا اخی که کان معنا. این برادرت که در کوفه هست خواهان بنده است یا خواهان پیمان شکنانه؟ عرض کرد نه، معکم، و علاقمند شماست، ولی نتوانش در این جنگ شرکت کند. امیر مؤمنان فرمود همین که در کوفه هست و راضی به پیروزی ما و راضی به شکست مخالفین ماست، قد شهدنا، همان اجری که تو بردی او هم برده. بالاتر و قد شهدنا رجال فی اصلاب الآبا و ارحام النساء. آیندگانی که میگن بعد از 14 قرن در مسجد اعظم این جریان را میشنوند، اونها هم در این جنگ یک نصیبی دارند که اگر راضی بشوند به پیروزی من و راضی بشوند به شکست او. بعد امیر مؤمنان در خطبه دیگر یک آیه را تفسیر بکنیم. آیه میگد فدمدم علیهم ربهم، آل ثمود، فدمدم علیهم، بزن فدمدم علیهم ربهم بزن بهم فسواها، قبلش فقال لهم رسول الله ناقة الله و سقیاها فکذبوها فعقروها. واف انما عقر واحد منهم، یه نفر پیکر، ولی قرآن میگه فعقروها، این دروغ نیست. چرا؟ یکی پیکر، دیگری هم گفت دست شما درد نکنه. انما عقر ناقة ثمود واحد منهم، دیگران هم راضی شدن، فامه العذاب، دیگران هم راضی شدن، فامه العذاب، رضایت عمومی سبب گسترش عذاب شد. چقدر اخلاقیات اسلام مهمه که نه تنها عملا نباید گناه کنیم، حتی به گناه دیگران هم نباید راضی بشیم. کنترل مغز، کنترل قلب، کنترل بدن، این با پلیس هم میشه، اما کنترل مغز، افکار، در دل هم راضی به گناه نباشیم، این با پلیس ممکن نیست، این با پلیس مخفی ممکنه ایبانه. که در دل هم پاک باشیم، نه تنها عرض کنم خدمت که گناه ستیز باشیم، قلبن هم گناه ستیز باشیم. در جامعه ما گاهی گناه هست، حواستون باشه نسبت به اون گناه اظهار رضایت نکنی، قلبن راضی نشوی. اگر نمیتونی امر به معروف کنی، لااقل در دل نسبت به اون یک نوع اظهار ناخوشایندی کنی. والسلام علیکم و رحمت الله.